أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد استصحاب بود. ایشون بعد از اینکه اقوال مرحوم مصنف بعد از اینکه اقوال در استصحاب رو بیان فرمودن نظریه ما قول هفتم است، مبنی بر همون قول محقق کرکی رحمت الله علیه، مبنی بر حجیت استصحاب در شک در رافع و عدم حجیتش در شک در مقتضی. بعد فرمودن بر این قول ما هم و بر این مدعای ما هم ادله مختلفی وجود داره. دلیل سومی که ذکر کردن اخبار مستفیضه بود. فرمودن که در این زمینه اخبار مستفیضه‌ای وجود داره که ما هر شاید خدمت شما که از اونها استنباط میکنیم حجیت استصحاب رو در شک در رافع. ایشون در مورد اخبار مستفیضه بحث کردن، چند تا خبر رو، 3-4 خبر رو نقل کردن و نهایتا به این نتیجه رسیدن، گفتن آقا این اخبار اونایشون که سندشون صحیحه، دلالتشون ظهور در حجیت استصحاب نداره و احتمالات دیگه هم درش میاد که مجمل میکنه دلالت روایت رو، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اونایی که دلالتشون واضحه، این روایت آخریه که ایشون ذکر کرده بودن، آخرین روایت بودن، اینا هم سند نداره، سندشون عرض شد خدمت شما که صحیح نیست، روایت علی ابن محمد قاسانی، اینا هم سند نداره. بعد نهایتا گفتن که خب مگر اینکه ما از طریق تجابر و تعاضد بگیم استدلال به مجموعه این روایات میکنیم، بگیم اونایی که سندشون ضعیفه توسط اونایی که سندشون قویه تقویت میشن و اونایی که دلالتشون ضعیفه به واسطه اونایی که دلالتشون قویه خلاصه تعاضد میشن و بازوشون زیر بغلشون گرفته میشه و تقویت میشه دلالتشون. اینجور بیان بگیم که اینا هم حالا بحثشو کردم که این رو چه مبنای جلسه پیش بحث شد. بعد ایشون این جلسه میفرماده چه بسا تأیید میکند همین استدلال به مجموعه روایاتی که صحیح و سنداشون ضعیف و دلالن، قوی و دلالهاشون و ظاهرهاشون ضعیف و سند هستن، تأیید میکند استدلال به مجموعه این روایات رو بر حجیت استصحاب در شک در رافع، روایات خاصه‌ای که اینا وارد شدن منتها مثل اون روایات قبلی نیستن عام باشن که در همه ابواب استصحاب رو دلالت بکنن، بلکه فقط در یک باب خاص مثلا مثل طهارت و نجاست، مثل وضو و غسل مثلا اومدن استصحاب رو به صراحت دلالت کردن. اونا سنداشون هم درسته، دلالتاشون هم درسته، منتها فقط ایرادشون اینه که اینا اختصاص به یک باب خاص دارن. چرا میگه یعید همین؟ چون اختصاص دارن. میگه میخواد بگه ما از طریق استقراء ناقص شاید یک تأیید، یک ظنی برای ما ایجاد میکنه که وقتی ما موارد مختلف میبینیم تو فقه ائمه علیهم السلام تو مورد آمدن هی استصحاب جاری کردن، درسته قاعده کلیه نفرمودن اما گفتن تو طهارت بعد استصحاب جاری کنید، مثلا تو نجاست بعد استصحاب جاری کنید، توی وضو بعد استصحاب جاری کنید، توی نمیدونم غسل بعد استصحاب جاری کنید و و و همینجور موارد مختلف. ما از اینا یه قاعده ممکنه میگن قاعده استیادی زن پیدا میکنیم که پس معلومه هر جا یقین سابقی بود و شک لاحقی باید استصحاب کرد، نه فقط یقین سابقه به طهارت یا یقین سابقه به نجاست یا یقین سابقه به وضو یا یقین سابقه به مثلا غسل، فقط اینا نیست، هر جا باشه ما اینو ازش میگه لازم میگه تأیید. چرا؟ چون استقراء ناقصه و استقراء ناقص هم عرض شود خدمت شما که نهایتا مفیده، عرض شود به خدمت شما که زن هستش. پس بچه تأیید چی شد؟ چون استقراء ناقصه و استقراء ناقص هم نهایتا مفیده زن هستش. اینم از حالا اون وقت ما باید روایات رو بخونیم. میفرماید که و رو به ما یعید ذالک بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه، این چه بسا تایید میشود ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی کفایت مجموعه روایات در دلالت بر استصحاب به اعتبار تجابر و تعاضد، این تایید میشود به اخباری که وارد شده است در موارد خاص، یعنی مواردی که نمیاد استصحابو تو کل ابواب حجت بکنه به صورت یک کبرای کلی، فقط توی یک باب خاصی، مثل روایت عبدالله ابن سنان، مثل روایت عبدالله ابن سنان الواردت فی من یعیر صوبه الذمی که وارد شده در مورد کسی که آریه میدهد لباس خودش رو به یک ذمی، به یک کافر ذمی، و هو یعلم، در حالی که او میداند که انه یشرب الخمر و یاکل الخنزیر، میدونه خب این ذمیه، شرب خمر رو حلال میدونه، میکنه اکل خنزیر رو حلال میدونه، خواهی چه بسا لباسشو نجس کرده باشه. سوالش اینه، میگه قال فهل علی ان اغسل لباسمو که آریه دادم، همسایه‌مون بوده اومده لباس من آریه گرفته بکنه، شلوار منو بره مثلا عروسی پسرش حالا برگردونده، من آیا واجبه که بشورم حتما، تطهیرش کنم، آب بکشم؟ فقال الا عز فبنا نه، لعنک ارت او یا واوا طاهر، چرا؟ چون تو اون موقع که بهش دادی آریه دادی لباس تو، و در حالی که این لباس تو طاهر بود، ولم تستیقن انه نجسه، و تو یقینم نداری که اون آقای ذمی تنجیس کرده و به نجاست کشیده است این لباس. تو از کجا میدونی؟ یقینا حتما اگر اون شرابی خورده به این لباس اصابت کرده، دست خیس بهش زده، نمیدونم خنزیر که مثلا خورده مرطوب بوده، مثلا خورشت خنزیرش، آب خورشتش ریخته مثلا روی لباس تو، از کجا میدونی اینو؟ تو که یقین نداری به این مسائل، بنابراین تو باید همون یقین سابقت رو بگی. این واضحه، در داره استناد به یقین چی میکنه؟ سابق میکنه حضرت. این دیگه در دلالتش بر استصحاب هیچ شبهه نیست، فقط بس این هستی که داره بر یقین سابق به خصوص طهارت استنباط میکنه، استدلال میکنه حضرت، نه بر یقین سابق مطلقاً. و فیها دلالتون واضحتون علا ان وجه البناء علی الطهاره، در این روایت یک دلالت بسیار واضح و آشکار است که وجه این که حضرت بنا رو بر طهارت گذاشتن و عدم وجوب غسل و گفتن لازم نیست تو غسلش بدی، و سبق و طهارته، این است که چون در سابق طاهر بوده و عدم العلم به ارتفاع و یقینم به ارتفاع اون یقین سابقت به طهارت چی؟ نداری. ولو کان المستند قاعدت الطهاره، اگه بگی نه علتش این نیست که نمیخواد از باب استصحاب اینو بفهم، حضرت میخواد از باب قاعده طهارت کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه نجس، از اون باب میخواد بگه، باید بگه تو که این ارشد یقین نداری این نجس شده باشه، حتی تعرف، هر موقع یقین داشتی نجس شده نجسه و الا نجس چی نیست، حضرت میخواد اینو بگه. اگه اینو میخواد بگه چرا استناد بکنه؟ حضرت بگه چون تو قبلا میدونستی طاهره، اصلا نیاز نداره، چون منات در قاعده طهارت چیه؟ اصل طهارت همین که آقا این طاهر است، اصل شک در طهارت است، میخواد سبق یقین به طهارت باشد، میخواد یقین سابق به طهارت وجود چی؟ نداشته باشد. یا همینی که شک در طهارتش داری پس طاهره، این منات موضوع قاعده طهارت اینه. حضرت بعد اگه میخواستن قاعده طهارت رو تو این روایت بفرمان، نباید میفهمن لعنک ارتو یا و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، بعد فقط میفهمن لعنه او لعنک لم تستیقن انه نجسه، چون تو یقین نداره اینو تنجیزش کرده باشه و نجس شده باشه، اینو بعد فقط میفهمن، نباید یقین سابق اصلا ازت پیش میکشید، نیازی به پیش کشیدن او نبود. این که پیش کشیده معلومه که داره به سبق طهارت یعنی به استصحاب داره تمسک میکنه، نه به مطلق قاعده چی؟ طهارت. فمد در این روایت دلالت واضح است بر این که وجه این که بنای بر طهارت گوشت حضرت در این روایت و گفته لازم نیست بشوریش، هو سبق و طهارتی و عدم علم به ارتفاع، این است که سابقا طاهر بوده و ما علم به ارتفاعش هم چی نداشتیم. ولو کان المستند قاعدت و طهاره، در حالی که اگر مستند این حکم قاعده طهارت بوده باشد، لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق طهاره، معنا نمیموند که بیاد حضرت تحلیل بکند حکمشو به سبق طهارت. حضرت میخواد بگه به خاطر اینکه شک در طهارت داری، بعد وقت تحلیل میاره بگیم چرا قاعده طهارت، میگه چون سابقا یقین به طهارت داشتی. چیکار دارم به اون؟ اگه قاعده طهارت موضوع شک در طهارت است، میخواد سابقا یقین به طهارت داشته باشم، میخوام سابقا هر شبت یقین به نجاست داشته باشم، میخوام هر شبت خدمت شما شک در طهارت و نجاست داشته باشم. قاعده طهارت میگه اگه نسبت به طهارت شک کردی دیگه برای تو چی هستش؟ طاهر هستش. اینو بعد میفرمود از الحکم فی القاعده مستند الی نفس عدم العلم به طهارت، چون حکم در قاعده طهارت، حکم به طهارت در قاعده طهارت مستند به چیز، موضوعش چیه، مناطش چیه، نفس عدم علم به طهارت و نجاسه است. همین که نمیدونی طاهر است یا نجس است، نه اینکه نمیدونی طاهر است و نجس است و سابقا هم میدونستی که طاهر بوده، اینو اصلا نداره تو قاعده طهارت، نه بله ار روایت مختصتون به استصحاب طهاره دون غیره، بله این روایت مخصوص به استصحاب طهارت، این عام نیست، مثل اون روایت عامه سابقه نیست، روایت خاصه است، فقط استصحاب طهارت رو حجت قرار داده، نه مطلق استصحاب رو، هر جا یقین سابقی بود، فقط یقین به طهارت سابقه رو، یقین سابقه به طهارت رو فقط حجت قرار داده و گفته باید استصحاب بشه. ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیره. میگه البته بعید هم نیست کسی بیاد بگه آقا کسی قائل به فصل بین طهارت، باب طهارت و غیر طهارت در استصحاب نشده. اگر در طهارت قائل به استصحاب شدن، در بقیه ابواب هم شدن. اگه در طهارت نشدن، تو بقیه ابواب هم نشدن. پس همین که ما با این روایت یک فرد رو ثابت کنیم، بقیه‌اش هم بقیه ابواب هم به واسطه عدم القول بالفصل چی میشه؟ ثابت میشه. میگه بعید نیست عدم القول بالفصل بینها، بین طهارت یعنی استصحاب طهارت و بین غیرها و بین استصحاب غیر طهارت، مما یشک فی ارتفاع بالرافع، از اون چیزهایی که در ارتفاعشون به واسطه رافع شک شده باشه. چک ما شک در مختزی چی نباشد، بگیم اونجا کسی قائل به فصل بین اصل طهارت، استصحاب طهارت با استصحاب غیر طهارت نشده، یا استصحاب طهارت و غیر طهارت هر دو رو حجت میدونن همه استصحاب رو، یا هیچ استصحابی رو حجت نمیدونن، کسی قائل به تفصیل نشده. و مثل قولی علیه السلام، یکی دیگه از این روایات خاصه، روایت موثقه عماری که قبلا هم یه بار خوندیم، که کل شیء طاهر حتی تعلم انه چی قذر، همه چیز برای تو طاهر است تا اینکه بدانی این قذر است. اینم مثل روایت قبلی اختصاص به باب طهارت دارد، اینم از خصوصیاتش همینه، مثل اون روایت عامه قبلتر نیست که همه ابواب استصحاب رو ثابت می‌کرد اینها، نه این اختصاص به طهارته. مونتا وجه دلالت این بر ارشاد خدمت شما چیز چیه؟ بر استصحاب چیه؟ میگه این که کسی بیاد بگه آقا چون در این روایت دو احتمال هست، یکی میخواد قاعده طهارت رو بگه، یعنی این حتی تعلم انه قذر غایت برای کل شیء طاهر است، موضوع کل شیء طاهر همینه. کل شیء طاهر چی میگه؟ میخواد حکم بکند به طهارت ظاهریه برای هر چیزی که شک در طهارتش داری. موضوع شک در طهارت هست، حکم ظاهریه به چی؟ به هر ساعت خدمت شما طهارت هست. غایتش چیه؟ تا که این حکم ظاهری اتفاق میفته، تا زمانی که شما یقین به نجاست بود، تا اون زمان این حکم ظاهری میشه قاعده طهارت. اما اگر اینجا موضوع حکم در کل شیء طاهر شک در طهارت نیست، بلکه خود طهارت سابقه است، میگه آقا اگر یه چیزی طهارت سابقه داشت، یعنی یقین به طهارتش در سابق داشتی، تا زمانی که یقین به نجاست نکرده ای حکم به طهارت بکن. اینجا غایت، غایت برای حکم به طهارت نیست، این غایت میشود برای چی؟ اون موضوع شما، یعنی غایت برای طهارت سابقه میشه، برای استمرار طهارت. چرا؟ چون اینجا دیگه این کلش طاهر حکم به طهارت مشکوک و طهارت نمی کند، بلکه حکم به استمرار طهارت چی می کند؟ متیقن طهارت فسابق می کند. میگه آقا چیزی که نمیگه، اونی که شک در طهارتش داری حکم کن به طهارتش، که قایت هم بگه خب این حکم شما به طهارت، حکم ظاهریتون این قاعده طهارت استمرار دارد تا که تا زمانی که علم نجاست پیدا کنی. نه، بلکه چی میگه؟ میگه آقا اگر یقین به طهارت داشتی، شک در نجاست داشتی، کل شیء لکه طاهر، برای تو طاهر است، این طهارتش رو استمرار بده، طهارت سابقش رو بگو هنوزم مستمره، هنوزم طاهره، تا کی؟ این قایت میشه برای استمرار طهارت، تا زمانی که هر شبت خدمت شما که علم به نجاست پیدا کنه. خب حالا با توجه به این توضیحات، این روایت بنابر این که گفته شود کل شیء طاهر در مقام بیان استمرار طهارت سابقه هست، نه در مقام بیان قاعده طهارت، یعنی حکم ظاهری برای صورت شک در طهارت صرف نظر از لحاظ حالت چی؟ سابقه. این دلالت بر استصحاب اونم در خصوص باب طهارت خواهد کرد. اما مرحوم مصنف میگه که این روایت به نظر ما مال قاعده طهارت اصلا هیچ ربطی به استصحاب نداره، خلاف ظاهر این روایتی که بخواد استصحاب اراده کنه. چرا؟ چون ظاهر جمله خبریه کل شیء طاهر چیز ثبوت خبر است برای مبتدا، اصل ثبوت خبر برای مبتدا است، نه استمرار خبر برای مبتدا بعد از مفروغ بودن ثبوتش برای مبتدا. وقتی من میگم زید عالم است، میگم زید عرض شود خدمت شما که قاتل ضارب هستش، ظاهرش این هستش که این جمله میخواد بگوید ضرب برای زید ثابت است، نه اینکه بخواد بگوید اون ضربی که قبلا زید داشت، قبلا زید ضرب میکرده آدم ها رو میزده، اون هنوزم از هنوزم آدم بزن بهادریه. این خلاف ظاهر جمله خبری هست. جمله خبری مگر اینکه اینجوری بگه، بگه از ضرب و سابق لزیده یستمر رو، این یستمر رو باید بگه. اگه نگه بگه آقا زیدون ضاربون، زیدون ضاربون، ظاهرش این هستش که یعنی میخوام بگم الان ضاربه، نه اینکه قبلا ضارب بوده این ضربش هنوزم مستمره، هنوزم ضاربه. فکر نکنی که مثلا بله اینم احتمال داره، اما این خلاف ظاهر جمله خبری است که اینجا بخواد استصحاب مراد بوده باشد. این کلیت بحث ایشونه تو این روایت دومی که عرض شد خدمت شما که ایشون نمیپذیره، میگه بنابراین این روایت نهایتا دلالت بر قاعده طهارت میکنه. قاعده طهارت هم درسته به لحاظ مورد با قاعده از قاعده استحباب اهمه، یعنی همه موارد قاعده استحباب رو چی میگیره، یعنی چه مواردی رو میگیره قاعده طهارت که شما سابقا هم شک در طهارت نجاست داشتی، اصلا یقین سابق نداری، چه مواردی که یقین سابق به طهارت داری، چه مواردی که یقین سابق به نجاست داری، همه این موارد رو میگیره قاعده طهارت و به لحاظ مورد اهم از چی هستش استحباب طهارت حداقل هست. اما به لحاظ لم و به لحاظ منات حکم و به لحاظ علت حکم هم از اون نیست. خب دقت کنید، علت حکم در قاعده طهارت چیست؟ خود شک. شک اگر داشتی میگه به خاطر شک، میخواد سابقا یقین داشته باشی، میخواد سابقا یقین نداشت، اصلا لحاظ حالت سابقه در اینجا نمیشود، این با استصحاب به لحاظ عرصبت علت حکم یکی نیست، منات حکم در اینا کاملا چی هستش متفاوت است. بنابراین در موارد استصحاب ما قاعده طهارت رو جاری میکنیم. بله اگر یقین سابق به نجاست داشته باشد، ایشون میگه حالا جلوتر تو بحث تعادل و تراجی خواهیم گفت، قاعده استصحاب نجاست بنابراین که ما استصحاب حجت بدانیم با قاعده طهارت کل شئ لک طاهر معارضه میکند و قاعده دو وجه در تقدیم است. بعضیا میگن قاعده طهارت اصلا جاری نمیشه، بعضیا میگن نه جاری میشود منتها قاعده استصحاب حاکمه بر اوست، یعنی موضوع رو برمیدارد، چون موضوع قاعده طهارت شک در طهارت. وقتی شما استصحاب بکنید مولا به شما میگه سابقا یقین داشتی، هنوزم بگو یقین دارم، به شک توجه چی نکن، پس داره میخواد بگه که آقا اینجا شکی تو نداری، تعبدن میگیم شکی نداری، انگار یقین داری هنوزم به چی طهارت سابقت، انگار یقین داری هنوزم به چی نجاست سابقت، این میاد حاکم میشود بر اصل قاعده طهارت، نه اینکه موردن این از تحت او خارج بشه. اساسا قاعده طهارت شامل مواردی که علم سابق به طهارت یا نجاست داشته باشیم نشود، نه شامل میشه اما یه جاهایی اصل استصحاب اگر حجت بدانیمش حاکم بر او میشود، نه اینکه او اصلا شامل این موارد نشود و تخصصا موارد استصحاب از تحت قاعده طهارت چی باشد خارج بوده باشد. اینو باید نسبت بهش دقت کنید. و مثل قولی علیه السلام فی موثقت عمار، و مثل فرمایش حضرت در موثقه عمار که می فرماید کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قدر، همه چیز برای تو طاهره مگر اینکه تا زمانی که علم پیدا کنی که این قدر هستش و نجس هستش. بناهن این چجوری دارد بر استصحاب داره این یقین سابقش کو شکلها قش کو، میگه بنابر این که بگیم انهو مسوقون، بگیم که این سوق داده شده، این کلام عرشبت خدمت شما که آورده شده لبیان استمرار طهارت کلش، این که میگه کلش این طاهرون نمیخواد بگه کلش این طاهرون که ظاهرشه، میخواد بگه چی کلش این طاهرن یستمر رو طهارتو، میخواد بگه هر چیزی که یقین سابق کلش این که عرشبت خدمت شما سبق الیقین به طهارتی واقعا در واقع شما سبق یقین دارید به طهارتش، این یقین سابق دارید به طهارتش، اینو استمرار بره طهارتش و طهارتش مستمر میشود تا کی؟ تا که تا زمانی که علم به نجاست و قذارت پیدا کنید، الا ان یعلم حدوث و قذارته، تا زمانی که علم پیدا بکنیم به حدوث قذارتش، اینجوری باشه میشه استصحاب. لا ثبوت ها له ظاهرا، نه ثبوت طهارت برای هر چیزی که شک در طهارت و نجاستش داریم در ظاهر به عنوان حکم ظاهری، و اون وقت بگیم این حکم ظاهری که ما میدیم، میگیم هر مشکوک و طهارتی طاهر است، قاعده طهارت اینا، این استمرار دارد و استمرار از سود الی ان یعلم عدمها، تا زمانی که علم به عدم طهارت پیدا شود و علم به قذارت حتی تعلم انه قذر بشود، تا اون زمان این حکم ظاهری ادامه دارد، که اگر این باشد میشود قاعده چی؟ قاعده طهارت، این دیگه قاعده استصحاب نیست. فل قایه، پس قایتی که در این روایت آمده حتی تعلم انه قذر و هی العلم القذاره و عبارت باشد از علم به قذارت، علل اول غایتون للطهاره، بنابراین این که ما این روایت رو به معنای استصحاب بگیریم، این غایت برای طهارت متیقنه سابقه است، میخواد بگه اون طهارت سابقه متیقنه همینجوری ادامه دارد تا زمانی که علم به قذارت پیدا کنه، رافعتون لاستمرارها، وقتی این غایت محقق شود چی رو رفع میکنه؟ استمرار طهارت سابقه رو، که اون طهارت سابقه تا حالا استمرار میدید، از اینجا دیگه نه، از اینجا دیگه رفعش میکنه. و کل شیء محکوم ظاهرا به استمرار طهارت، پس هر چیزی حکم می شود در ظاهر به استمرار طهارت سابقش، تا حصول علم به قضاوت، الا حصول علم به قضاوت، تا وقتی که یقین به نجاستش بکنی. فقایت الحکم غیر مذکوره ولا مقصوده. پس قایت حکم به طهارت اینجا اصلا ذکر نشده و مقصود هم نیست. چی میخواد بگه فقایت الحکم غیر مذکوره ولا مذکوره ولا مقصوده؟ این عبارت های ذره از بیرون توضیح دادم، همه حرفشون همین نیست که گفتم، فقط عبارت هاش خیلی همچین مندمجه، ما باید دونه دونه توضیح بدیم عبارت هایشون رو. میفهمد فقایت الحکم غیر مقصودتن ولا غیر مذکورتن ولا مقصوده. میگه بنابراین قایت حکم، منظور از حکم چیه؟ حکم به ثبوت طهارت صرف نظر از حالت سابقه که تو قاعده طهارت بود. میگه اینجا قایت این حکم اصلا حضرت تو این روایت بگیم بیان نکرده، بنابر قول اول که روایت من استصحاب بگیریم طبیعتا روایت نمیخواد حکم به ثبوت طهارت در صورت شک در طهارت بکند، که بعد بگیم این قایت این حکم اینجا همون حتی تعرفنه و غزر است. حکم به ثبوت طهارت در قاعده طهارت قایتش اینه. میگه نه این قایت، بنابراین که ما از این روایت استصحاب لحاظ حالت سابقه رو بفهمیم، این قایت برای استمرار طهارت است، نه قایت برای حکم به طهارت در قاعده طهارت. این نه ذکر شده نه قصد شده، بنابراین مبنایی که هر شبت ذکر شد. وعلی ثانی، اما بنابر دومی که ما بگیم این قاعده چیه؟ طهارت است. بنابراین که این برای بیان قاعده طهارت یعنی حکم به ثبوت طهارت هر چیزی ظاهرا شده باشد و استمرار این حکم، حکم ظاهری تا زمان علم به نجاست. اگر این رو بگیم اون موقع فقایت الحکم علسانی، قایت حکم که همون حتی تعرف انه و قذر، حتی تعلم انه و قذر باشد، بنابراین که این قاعده طهارت باشد، قایت برای حکم به ثبوت طهارت است. قایت للحکم به ثبوتها، قایت برای حکم به ثبوت طهارت هستش. ولقایت قایت برای استمرار طهارت. ولقایه و هی العلم بعدم طهاره و رافعتون للحکم، وقت قایت که همون علم بعدم طهارت باشد، علم به قضاوت باشد، این حکم به طهارت، این حکم ظاهری قاعده طهارت که میگه با هر چی شک در طهارتش داری طاهره، اینو چیکار میکنه؟ رفع میکنه، نه استمرار طهارت سابقه رو رفع بکند. اینجا دیگه میشه قاعده طهارت، استصحاب نیست. فکل شیء یستمر الحکم به طهارت. پس بنابراین مبنای دوم در روایت که او رو قاعده طهارت بریم، وقت معنی روایت میشه هر چیزی مستمر از حکم به طهارتش، نه مستمر از طهارت واقعی سابقش. نه این حکم ظاهری که به طهارتش میدیم در صورت شک، این استمرار دارد الی کذا، تا کی؟ تا زمانی که علم به عدم طهارت پیدا شود. فاذا حصلت القایه، اگر این قایت علم به عدم طهارت، علم به نجاست حاصل شد، انقطع الحکم طهارت، دیگه این حکم ظاهری به طهارت در صورت شک در طهارت این دیگه از بین میره. چرا؟ چون دیگه شک در طهارت نداریم، یقین به نجاست داریم. لا نفسها، اما خود طهارت لا نفسها، نه اینکه این بخواد بگه آقا اون نفس طهارت سابقه رو من دارم که استمرار داشت اونو دارم از بینشی میبرم، چون اینجا دیگه این روایت اصلا دلالت بر لحاظ حالت سابقه ندارد. اینم نسبت به این. ولی اصل و فیزاله، یه خب این دوتا احتمال رو شما از کجاتون در آورده؟ دائم مصنف دیگه اصلش اینه که یا حالت سابقه رو مولا در حکم به متکلم شارع مقدس در حکم خودش به طهارت لحاظ میکنه، میگه من حکم به طهارت میکنم چون سابقا یقین به طهارت داشتی، یا نه حالت سابقه رو لحاظ نمیکنه، تمام چیزی که لحاظ کرده شک در طهارت، میگه همین که شک در طهارت داری من حکم به طهارت میکنم. میخواست حالت سابقه یقین به طهارت داشته باشی، میخواد یقین به طهارت چی؟ نداشته باشی. میگه دو تا وجه هست، این از اینجا در میاد، چون ممکنه لحاظ حالت سابقه رو حضرت در این حکمش کرده باشد، ممکنه نکرده باشد. ول اصل و فی ذلک، منشأ اصل یعنی منشأ در این دوتا احتمال در موثقه، ان القضیه المقیات، این است که قضیه‌ای که غایی هست، قضیه‌ای که غایت دار است، مقیات است و غایت براش آورده شده، چه سواء کان اخبارا عن الواقع، چه قضیه‌ای باشد که بخواد حکم واقعی بر ما بیان بکنه و کاشف از حکم واقعی باشد، و کانت الغایه قیدا لل محمول، و غایت هم قید برای محمول باشد، چون میدونید که موضوع در قضای واقعی عناوین واقعی هستن، نه عناوین مقید به شک در حکم واقعی. فرق قضیه واقعی با قضیه ظاهری اینه، قضیه واقعی میگه الخمر حرامه، موضوعش چی؟ خود خمره. نه، اما قضیه ظاهری چی میگه؟ میگه اذا شکک تفی کون شیء خمرا فهو حلال، اگه شک کردی این خمره اون وقت موضوعش چه؟ شک که در حکم واقعی است، شک که در این دارید که این خمره از حکم واقعیش حرمت است، شک که در حکم واقعی داشتی، حالا اون وقت موضوع در برای حکم چی؟ تمام احکام ظاهریه که از اصول عملیه، از قواعد فقهیه مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت، نادرمیان موضوعشون شک، اینا حکم ظاهری هستند در مقابل حکم چی؟ عرض شد خدمت شما که واقعی، حکم واقعی چی میگه؟ یا آقا عرض شد خدمت شما که الخمر حرامان، اما حکم ظاهری چی میگه؟ میگه که صوبی که مشکوک و طهارت و نجاست هست، این صوب عرض شد خدمت شما که حکمش طهارت هست. این میشه حکم چی؟ ظاهری. حالا بفرمایید چه این که قضیه اخبار از حکم واقعی باشد و کانت القایته قیدا للمحمول و قایت هم قید برای محمول بشه، کما فی قولنا از صوب طاهر الا ان یلاقی نجس، مثل که ما بگیم آقا لباس طاهر است تا زمانی که به نجس برخورد کنه، نمیگیم از صوب المشکوک و طهارت و نجاست طاهر الا ان یلاقی نجس، اینو نمیگیم، میگیم آقا صوب طاهر است تا زمانی که با نجس ملاقات کنه. اینجا موضوع این حکم واقعی رو داره بیان میکنه. امکانت ظاهریتا مقیتا بالعلم به عدم المحمول کما فی مانحنفی، یا اینکه یه قضیه ظاهریهی باشد که مقیا شده و قایت براش آورده شده به علم به عدم محمول این قضیه ظاهریه، کما که در مانحنفی اینطوریه، میگه فرمود کلش این طاهر حتی تعلم انه قذر، این قضیه ظاهریه است که این عرشبت حتی تعلم انه قذر قایت هستش، این قید هستش برای چی؟ برای محمول، یعنی برای اصل طهارت، کما فی ما نحن ببخشید این غایت است به علم به عدم محمول، مقیا است به علم به عدم محمول، کل شاین طاهرون تا که تا زمانی که علم داشته باشی به عدم محمول این کل شاین طاهر، یعنی علم داشته باشی به عدم طهارت، محمولش طهارت بود دیگه، کما فی ما نحن فی. خب حالا قضیه غاییه، قضیه مقیاد، قضیه قایت دار، حالا چه قضیه؟ قضیه باشد که حکم واقعی میخواد بیان بکنه، اخبار از واقع است. چه قضیه باشد که میخواد حکم ظاهری بیان کنه، موضوعش چی هستش؟ عرض شد خدمت شما که شک هستش. هر کدوم از این دوتا که باشد، اینجا قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا، گاهی متکلم فقط قصد کرده است که این محمول برای موضوع ظاهرا ثابت است او واقعا، یا واقعا ثابت است، اونجایی که قضیه ظاهری باشد حکم ظاهری بخواد بگه خب ظاهرا، اونجایی که اخبار عن الواقع باشد خب واقعا، من غیر ملاحظه کنی مسبوقا به ثبوت الا، بدون اینکه لحاظ کرده باشد که این موضوع مسبوق است به این که این حکم براش قبلا ثابت بوده، این حکمی که الان شک داریم و داریم بهش حکم میکنیم این قبلا ثابت بوده، اصلا لحاظ حالت سابقه رو چی؟ عرض شد به خدمت شما که نکنند. به اینکه مثلا متکلم چی بگه؟ بگه آقا کلشه، چه این که بگه کلشه این مشکوک و طهارت و نجاسه فهو محکوم به طهارت ظاهرا الا ان یعلم انه قذر، ببینید این داره چی میگه؟ این حکم ظاهری رو مقیا کرده، اما اصلا کاری ندارد به اینکه حالت سابقه چی؟ یا حکم واقعی میگه کل شیئن طاهرون واقعا یحکم به طهارتی واقعا الا ان یلاقی نجسن، هر چیزی که هر چیزی واقعا طاهر باشد حکم به طهارتش میشود تا زمانی که با یک نجسی ملاقاتی بکند. اینم عرض شد خدمت شما که فقط چی داره میگه؟ فقط داره عرض شد خدمت شما که کل شیئن ببخشید یحکم به طهارتی واقعا الا ان یلاقی نجسن، این اگر گفته بشه، این هم عرض شد خدمت شما حکم واقعی است که مقیا شده به غایتی که اون غایت غایت برای معمول هیچ لحاظ حالت سابقه هم نشد، اگر کلوشه این استویقه نه به طهارتی سابقا یحکم به طهارتی واقعا، نه چیزی نگفته، اصلا کاری به یقین سابق شما چی؟ نداره. یه گاهی اینطوریه کاری به یقین سابق چی؟ ندارد. اما نه وقت یقصد المتکلم بهی، گاهی هم از که متکلم قصد میکند به واسه قضیه مقید، حالا چه قضیه واقعیه باشد چه قضیه ظاهریه باشد، مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت، نمیخواد بگه که آقا این حکم ثابت است، تازه میخواد بگه این حکمی که ثابت بود استمرار دارد، به حیث یکون اصل الثبوت مفروغانن، بگونه ای که اصل الثبوت مفروغاننه، میگه این که ثابت بوده، اما همونی که ثابت بوده شما استمرارش بده، ول اول اهم من الثانی من حیث المورد، میگه اولی نسبت به دومی، اولی میشه قاعده طهارت، دومی میشه چی؟ استصحاب طهارت، نسبت به دومی به لحاظ مورد، به لحاظ مواردی که برشون ستر میکنن اهمه، یعنی چی؟ یعنی قاعده طهارت موضوعش قاعده استصحاب فقط جایی رو میگیره که یقین سابق وجود داشته باشد، اما قاعده طهارت هم جایی رو میگیره که یقین سابق وجود دارد، هم جایی که هیچ شک سابقا نیست یقینی هم وجود چی؟ ندارد. یه گرچه اون اهم است به لحاظ مورد، اما به لحاظ منات مختلفن اینا، اینجور نیستش که در قاعده طهارت وقتی همین مورد استصحاب رو حکم به طهارت میکنه به همون علتی حکم به طهارت کنه که قاعده استصحاب داره در این مورد حکم به طهارت میکنه، نخیر، قاعده طهارت به خاطر اصل شک در طهارت حکم به طهارت میکند، اما قاعده استصحاب به خاطر شک در طهارت صرف نیست، به خاطر مسبوق بودن این شک به یقین سابق است که حکم میکند. میخواد بگه علت‌ها اینا فرق میکنه. اذا عرفت هازا، حالا که این مطلب رو دانستی و خوب یاد گرفتی، فنقول، پس ما میگوییم انما انا الروايه اما ان يكون خصوص المعنى الثاني وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت اصل طهاره، معنای این روایت یا خصوص معنای دوم است. یعنی چی؟ یعنی استصحاب، که همون قصد به بیان استمرار حکم بود بعد از فراغ از ثبوت اصل طهارت در سابق، که قبلا یقین به طهارت داشتیم، الان این میخواد کل شیء لک طاهر، میخواد بگه آقا کل شیء یستمر طهارت و سابقه، اینو میخواد بگه فیکون دلیلا علی استصحاب طهاره، این دلیل بر استصحاب طهارت میشود. لیکن نه خلاف ظاهر، ولی این خلاف ظاهر جمله خبری است. وقتی میگه کل شیء کل شیء طاهران، این جمله خبری است. جمله خبریه کل شیء طاهران، اینو باید دقت کرد، جمله خبریه کل شیء طاهران ارشاد به خدمت شما که ظاهرش این است که داره محمول رو برای موضوع ثابت میکنه، تازه نه اینکه بگه آقا ثبوت محمول من طهارت برای موضوع برای کل شیء مفروغ عنه هست در سابق، من میخوام بگم کل شیء یستمر رو طهارت، و این خلاف ظاهرشه دیگه. خب طبیعیه این خلاف ظاهر واضحه. و اما خصوص المعنى الاول الاهممن، و اما خصوص معنای اول که اهم است از این معنای دوم که همون معنای قاعده طهارت بوده باشد، و اما بخشید خصوص معنا الاول العمومن، یا معنای استصحاب است که این خلاف ظاهر است، یا معنای اولی است که اهم از استصحاب است که همون قاعده طهارت باشد. و این از لم یکن فیه دلالتون علی استصحاب طهاره و این شامل مورد، درسته شامل مورد استصحاب طهارت یعنی یقین سابق به طهارت می شود، اما دلالت بر حجیت استصحاب طهارت چی نمی کند؟ چرا؟ چون اگر حکم به طهارتی هست، لان الحکم فی ما ولم طهارته ولم یعلم طرو القذاره له، اگر میاد در صورتی که علم سابقه به طهارت داریم و علم به حدوث نجاست هم نداریم، شک در نجاست داریم، اینجا حکم به طهارت می شود من حیث سبق طهارتهی، در اونجا لأن الحکم ببخشید لیس من حیث سبق طهارته، در قاعده طهارت به جهت اینکه سابقا طاهر بوده نیست، فقط به جهت این است که شک در نجاستش داریم، بل به اعتبار مجرد کنی مشکوک طهارت، بلکه به همین اعتبار که این مشکوک طهارت است، یعنی قاعده طهارت به همون مناطی که در جایی که اصلا یقین به طهارت سابقه نداریم حکم به طهارت میکند، در اونجایی که یقین هم داریم به همون مناطی میگه من کار ندارم یقین سابق داشتی، که چون مشکوک طهارت هست پس طاهر است، نه چون یقین سابق داشتی به طهارت، کاری به اون ندارد. فر روایت تفید قاعده طهاره، بنابراین این روایت اصلا ربطی به استصحاب نداره، مفید قاعده طهارت هست، حتی فی مسبوق طهاره، حتی در موردی که سبق طهارت داشته باشیم، یعنی یقین سابق به طهارت داشته باشیم، لا استصحاب ها، در اونجا مفید استصحاب چی نیست، بل یجری، میگه تازه این که آقایون اومدن گفتن در موارد تعارض استصحاب طهاره استصحاب نجاست با قاعده طهارت، استصحاب نجاست بر قاعده طهارت مقدم می شود، اونجا اینطور نیستش که قاعده طهارت نگیرتش، قاعده طهارت اونجا رو میگیره. فی حد نفسه اگر استصحاب نجاست نبود قاعده طهارت چی میگفت؟ میگفت آقا شما من کار ندارم سابقا یقین بدید، الان شک در طهارت نجاست داری یا نه، قاعده به تو میگه حکم میکنه، حکم ظاهری میکنم طاهره برات، آقا سابقا یقین داشتم نجست بوده، میگه باشه میگه من کار ندارم، اون میگیره این مورد رو و حکم میکنه با منات خودش که اما اصل شک در طهارت و نجاست باشه، کاری به یقین سابقه شما اصلا چی نداره. اما خب قاعده استصحاب نجاست اگر حجتش بدونیم میاد حاکم میشه بر این قاعده چی طهارت، و موضوع قاعده طهارت یعنی شک در طهارت و نجاستش کار میکنه رفع میکنه، نه اینکه قاعده طهارت اصلا اینجا رو نگیره، نه اینکه قاعده طهارت این مورد رو اصلا چی نگیره. میفهم بل یجری، بلکه جاری میشود استصحاب یعنی استصحاب نجاست در مسبوق النجاسه، چون در مسبوق النجاسه استصحاب طهارت که جاری نمیشه دیگه، استصحاب جاری میشود در مسبوق النجاسه علی اقوال وجهین آتیین فی باب معارضه الاستصحاب للقاعده، بنابر اقوای دو وجهی که در آینده در باب معارضه استصحاب با قاعده طهارت خواهد ما. اونجا دو تا وجه گفتن برای تقدیم استصحاب، یه وجه گفتن به خاطر اینکه اساسا قاعده طهارت در موارد یقین سابقه به نجاست اصلا جاری نمیشه، اصلا موضوع نداره، که ایشون میگه این وجه ضعیفه نجاری میشه. اقوال بچه این است که نه جاری میشه، اما استصحاب که جاری میشه میاد موضوع اینو برمی داره، موضوعش حاکم برش هست، یعنی لولا استصحاب اون جاری میشه. چون شک در طهارت بود، اما چون استصحاب اومده یقین سابقه رو حکم کرده استمرار بده، یعنی که الان این شک تو لیسه به شک است، شک تو توجه چی نکن، وقتی توجه نکنم دیگه قاعده طهارت موضوع شک بود دیگه، من شک در طهارت ندارم، طبق استصحاب یقین تعبدی به بقا حالت سابقه طبیعتاً چی دارم. فقط یک نکته باقی میمونه و اونم اینه که مرحوم مصنف چی فرمودن؟ فرمودن که آقا ول اصل فی ذلک ان القضیه المقید سواء کانت اخبارا عن الواقع و کانت الغایه قیدا للمحمول ام کانت ظاهریتا مقیدا بالعلم بعدم المحمول. گفتن آقا وقتی می‌خواستن که منشأ این که این موثقه عمار هم دلالت بر بگیم بشه احتمال داشته باشه ازش قاعده طهارت اراده شده باشد، هم احتمال داشته باشد که ازش قاعده استصحاب اراده شده باشد، گفتن منشأش چیه؟ گفتن چون هر قضیه خبریه‌ای که مقید بوده باشد، چه قضیه واقعیه باشد چه قضیه ظاهریه، گاهی این قاید گاهی اون قضیه به لحاظ حالت سابقه حکم میدهد، قاید میشود قاید برای استمرار حکم متیقن سابق، گاهی به لحاظ ارشاد خدمت شما حالت سابقه حکم نمیدهد، به لحاظ خود شی حکم میدهد، دی حکم مال این شی حکم ظاهری ثابت است، قایت میشه قایت استمرار این حکم چی ظاهری. حالا سوال اینه که چرا اصلا مرحوم مصنف، خب ما که بحثمون راجع به استصحاب و قاعده طهارته، بحثی هم نیست که این دوتا چی هستن، اینا حکم ظاهری هستن، اینکه ایشون اومد گفتش که سواء کند اخبارا عن الواقع ام کند ظاهریتا مقید، این اولیش معنا نداشت، چون که استصحاب چیست؟ استصحاب اصل عملی هستش، استصحاب حکم ظاهری است، موضوعش چیه؟ شک، اینکه کاشف اخبار از حکم واقعی نیست، استصحاب نمیخواد بگه واقعا هم حکم قبلی الان زنده به بقایش داری، اینه که نمیخواد بگه، شک مبنای خود ایشون هم همینه. چرا ایشون اومد این رو آورد؟ به نظر میاد فقط جهتش اینه چون مبانی هست بین قدما بر این که استصحاب رو اماره میدونن، اماره ظنیه معتبره کاشف از واقع میدونن، میگن استصحاب غیر از سایر اصول عملی است، بقیه اصول عملی فقط حکم ظاهری میگن، اما استصحاب داره کشف ظنی از واقع میکنه برای شما، چون این رو میدونن اونایی که مبناشون در حجیت استصحاب حکم عقل، ظن عقل به بقای حالت چی بود؟ سابقه بود، نه اخبار لا تنقض امثال ذلک. چون اونا اینطور گفتن، ایشون اومده بحث رو عام مطرح کرده که طبق اون مبانی هم جوابشون رو داده باشه، فرق نمیکنه از این جهت بین مبنای ما و مبنای اونا فرقی نیست، قضیه قاییه که میاد گاهی لحاظ حالت سابقه شده درش، حالا چه به عنوان حکم واقعی چه به عنوان حکم ظاهری، گاهی لحاظ حالت سابقه چی نشده، اینو گفته که مبانی اونها رو هم داخل در نزاع بکنه. والحمدلله رب العالمین.